خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. چهارشنبه است و 22 دی ماه 1400 خورشیدی. من مرتضی قاسم‌فر هستم، در این مجله میزبان شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی ایران و جهان. سپاسگزارم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید دعوت می‌کنم در آغاز چند خبر مهم رو مرور کنیم با همکارم امیر پوری.
ممنونم از تو مرداد و سلام به مخاطبان رادیو فردا. سازمان امنیت داخلی اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که 5 اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران دستگیر شدند. به گزارش تایمز اسرائیل این 5 نفر 4 زن و 1 مرد و همگی از مهاجران یهودی ایرانی هستند که به اتهام ارتباط با یک مأمور اطلاعاتی ایران بازداشت شدند. یک دادگاه اورشلیم ماه گذشته برای آنها کیفرخواست صادر کرده است. سازمان امنیت داخلی اسرائیل گفته یک مأمور اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی که خود را یک یهودی ساکن ایران به نام رامبد نامدار معرفی می‌کرده، در مقابل پرداخت پول از این افراد خواسته بود از اماکنی مانند کنسولگری و سفارت آمریکا در اسرائیل و برخی مراکز خرید عکس و گزارش تهیه کنند. تماس‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی و مسافرانی که به اسرائیل می‌رفتند برقرار می‌شده است. برخی از آنان نیز بر اساس تعلیماتی که دریافت می‌کردند، سعی داشتند فرزندان خود را به عضویت در دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل ترغیب کنند. به گزارش تایمز اسرائیل این افراد به اطلاعات محرمانه دسترسی نداشتند. هویت بازداشت شدگان به دلایل حقوقی اعلام نشده است. شماری از زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه‌های جداگانه خواستار توجه و اقدام نهادهای حقوق بشری و جامعه بین‌المللی در قبال سرکوب در جمهوری اسلامی شدند. یکی از این بیانیه‌ها که به مناسبت جان باختن بکتاش آبتین از طرف تعدادی از زندانیان سیاسی زندان فشافویه منتشر شده میگوید کشتن زندانیان سیاسی در جهت تزریق ارعاب و ترس به جامعه در سالهای اخیر به روندی تکراری بدل شده است. تعدادی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر نیز جان باختن بکتاش آبتین بر اثر بی‌توجهی مقام‌های زندان نسبت به وضعیت بیماری او را ادامه قتل‌های زنجیره‌ای در جمهوری اسلامی توصیف کردند. بکتاش آبتین از اعضای کانون نویسندگان ایران روز شنبه در حالی که به دلیل وخامت حالش در کمای مصنوعی بود جان باخت. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران هشدار فرماندهان این نهاد نظامی به حسن روحانی درباره عدم عبور از خط قرمز نظام و رهبر جمهوری اسلامی را تایید کرد. امیرعلی حاجی‌زاده در مصاحبه با روزنامه تندروی کیهان گفته است در جلسه‌ای که چند سال پیش با فرماندهان سپاه و حسن روحانی برگزار شد، به رئیس جمهور سابق گفته شد که انتقادهای او برای سپاه قابل تحمل نیست. در این جلسه 5 فرمانده ارشد سپاه، محمد علی جعفری، قاسم سلیمانی، غلام حسین غیب پرور، اسماعیل کوثری و امیرعلی حاجی‌زاده حضور داشتند. چند هفته پیش از این جلسه حسن روحانی در انتقادی تلویحی از فعالیت‌های سپاه پاسداران گفته بود بخشی از اقتصاد ایران به دست دولتی داده شده که هم تفنگ دارد هم رسانه و کسی جرأت ندارد با آن رقابت کند. حسن روحانی تا کنون به این اظهارات امیرعلی حاجی‌زاده درباره جلسه 4 سال پیش واکنشی نشان نداده است. و بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز چهارشنبه اعلام کرد نزدیک به 20 میلیون نفر در کشور دچار فقر مطلق هستند. فقر مطلق از خط فقر نسبی نیز پایین‌تر است و وضعیتی است که در آن افراد از منابع ضروری برای ادامه زندگی به کلی محروم هستند. به گفته او این افراد حدود 3 میلیون خانوار را تشکیل می‌دهند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نماینده مجلس منبع این آمار را سامانه رفاه معرفی کرد. محبی نجم‌آبادی تاکید کرده اگر در پی حذف ارز 4200 تومانی تأمین کالاهای اساسی انجام نشود، ادامه زندگی برای اقشار آسیب‌پذیر از این هم دشوارتر خواهد شد. بر اساس آمارهای رسمی 60% جمعیت کشور زیر خط فقر نسبی هستند و با توجه به تداوم تورم، کارشناسان میگویند مردم توان تحمل فشار حذف ارز ترجیحی را ندارند. ممنونم و ادامه این مجله خبری با همکارم مرداد قاسم‌فر.
سپاسگزارم امیر پوریا با آخرین خبرها که از او شنیدید. اما نگاهی میکنیم نزدیکتر به این دسته خبرها. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید حدود 20 میلیون نفر دچار فقر مطلقند. عرس امیری دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون پس از 3 سال حبس به بریتانیا بازگشته است. انتصاب‌های غیر معمول در دولت رئیسی صدای همگان را درآورده. رئیس سازمان برنامه بودجه ایران از طرح دولت ابراهیم رئیسی برای توزیع نان با کارت مخصوص پس از حذف ارز 4200 تومانی خبر می‌دهد. امیرعلی حاجی زاده از فرماندهان سپاه پاسداران از خط و نشان کشیدن سپاه برای حسن روحانی در جلسه محرمانه پرده برداشت. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاه. امیدوارم تا انتها ما رو دنبال کنید. بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز چهارشنبه 22 دی ماه اعلام کرد که نزدیک به 20 میلیون نفر در کشور در شرایط مساعدی نیستند. این افراد حدود 3 میلیون خانوار هستند که دچار فقر مطلقند. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا منبع این آمار را سامانه رفاه معرفی کرد. بر اساس آمارهای رسمی هم در حال حاضر 60% جمعیت ایران زیر خط فقر به حساب می آیند. در این باره و برای تعاملی بیشتر بر این خبر با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس همراه میشیم. خوش آمدید آقای خاوند به این مجله شبانگاه رادیو فردا. این آمارهایی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد وضعیت ایران میگه به نظر میاد که شرایط بسیار دشواری در پیش رو داره جامعه ایرانی و این بحث خط فقر. اما قبل از هر چیز تفاوت فقر مطلق و خط فقر در واقع چی هست؟ یعنی این خط فقر و فقر مطلق چه تفاوت مشخصی با هم دیگه دارن؟
ببینین فقر یک مفهوم پیچیده ای از چند بعدیه. طبعا بر سر تعریف اون در سطح جهانی و همینطور در سطح ملی اختلاف نظرهای فراوانی وجود داره. معمولا از 2 اصطلاح استفاده میکنن در مورد تعریف فقر، یکی فقر مطلقه و یکی فقر نسبیه. در مورد فقر مطلق ارزش پولی بدیهی ترین و ساده ترین نیازهای مادی انسان که غذا باشه و لباس باشه و مسکن محاسبه میشه. مشهورترین شاخص از لحاظ پولی در این زمینه که برای ارزیابی فقر مطلق در دنیا مورد استفاده قرار میگیره از طرف بانک جهانی تهیه شده که برای کشوری مثل ایران، برای کشورها فرق میکنه ولی برای کشوری مثل ایران معادل 3.20 دلار در روز هست، یعنی معادل 96 دلار در ماه. و چون که یک خانواده در ایران، یک خانوار مرکب از 3.3 نفر هست، خط فقر مطلق در ایران برای خانوار حدود 9 میلیون تومان در ماه محاسبه میشه. در مورد فقر نسبی، فقر نسبی زمان و مکان رو در نظر میگیره، بر تفاوت بین کشورهای ثروتمند و فقیر تاکید میکنه. مثلا کسی که در لندن خودش رو فقیر به حساب میاره در خیلی از کشورها و پایتختهای آفریقایی الزاماً فقیر نیست. یه نفر در کامبوج اگر خودرو داشته باشه، اینترنت داشته باشه، موبایل داشته باشه، جزء ثروتمنداست. در آمریکا چنین چیزی نیست. بنابراین فقر نسبی این عوامل و مسائل اجتماعی رو هم در نظر میگیره. این تفاوتیه بین فقر مطلق و فقر نسبی.
آیه خاوند، الان در این شرایطی که شما توضیح دادید و میلیون ها ایرانی الان دچار فقر مطلق هستند، یعنی درآمد زیر 9 میلیون تومان خانوارهای میلیونی در ایران هستند که ندارند، بحث از توزیع نان با کارت مخصوص میشه. این شرایطی است که حتی در دوران جنگ هم رخ نداده. مفهوم واقعی این جدای از شعارهایی که نظام در مورد وضعیت خودش میده چی هست؟
ببینید نان در کشورهای همه کشور، به خصوص کشورهای جهان سوم، یک کالای استراتژیک است. یعنی دولت‌ها در بدترین شرایط سعی میکنن که اگر مردم فقیرن، دسترسی به کالاهای مختلف ندارن، حتی خانه ندارن، بتونن نان بخورن. بنابراین از این نظر یک کالای بسیار بسیار استراتژیک به حساب میاد و به همین علت هست که اگر دولت جمهوری اسلامی در شرایط کنونی این تصمیم رو گرفته، به این منظوره که این حداقل برای مردمی که گرفتار فقر هستند به دلایل گوناگون تأمین بشه. عامل اصلش همینه که در این زمینه میدونه این مسئله میتواند پیامدهای اجتماعی بسیار دردناکی داشته باشه. منظورم کمبود نان هست، چون این آخرین سنگری است که باقی میمونه برای قشرهای بسیار فقیر جامعه.
این الان من عرض کردم در شرایط جنگی هم این وضعیت ایران، 8 سال جنگ بود اما کوپن نان یا توزیع نان با کارت مخصوص پیش بینی نشد و این کالای استراتژیک به گفته شما در دسترس بود. این چه پیامی میده در مورد وضعیت اقتصادی کشور؟ الان وضعیت اقتصادی ایران در چه حالی است؟
ببینین، در طی سال دهه 1390، این بدترین دهه بعد از جنگ ایران و عراق بوده و در این دهه با توجه به سقوط نرخ رشد و با توجه به اوجگیری بیوقفه نرخ تورم، بخش بسیار بزرگی از خانوارهای ایرانی از جمله خانوارهای متوسط به زیر خط فقر غلطیدند و بنابراین در این شرایط با توجه به این وضعیت است که در واقع این به اصطلاح تصمیم گرفته میشه و خودش پیامش بر این هست که کشور در یک شرایط اضطراری زندگی میکنه از لحاظ اقتصادی.
خیلی کوتاه در حد 20 ثانیه اگر بشه پاسخ بدید که آیا دولت آقای رئیسی خیلی فکر میکنه که به هر حال شاید با رفع تحریم ها با مسئله برجام و اینها بشه به جای رسون این وضعیت رو؟ آیا با برجام و رفع تحریم ها الان وضعیت اقتصادی ایران در شرایطی است که بتونه برگرده به یک شرایط نسبی؟
ببینین، در کوتاه مدت بازگشت دارایی‌های ارزی ایران و اینکه ایران بتواند نفت بفروشه، در کوتاه مدت به دولت رئیسی امکان میده یک فضای تنفسی به وجود بیاره، ولی مسئله دراز میان مدت و دراز مدته و برای اون کار راه‌های خیلی خیلی بنیادی تری لازم هست و فقط مسئله حل مسئله برجام مسلما پاسخگوی مسئله نیست.
خیلی سپاسگزارم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد که از پاریس ما پیوسته بود، و در ادامه بشنویم پیام های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
به آقای خطیب زاده بگین چراغی که به خونه رواز به مسجد حرام است. مردم ما تو اتوبوس میخوابن، تو قب میخوابن، تو کارتون میخوابن. اون وقت تو میگی به یمن کمک کنی، تو دیروز میگفتید فلسطین، حالا شما چسبیدید به یمن. بابا این پولایی که به یمن میدید خرج ملت ایران بکنید. مردم ایران گرسنه‌اند، به ما چه مربوطیه یمن دیگه؟ چی میخواین دیگه بابا؟ بس کنید دیگه بابا، همش آتیش، همش بزن بکش 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 بکش، همه رو که دارید میکشید آخر به خودتونم آخر به فنا میرید.
وزیر نفت دولت 13 اعلام میکنن که از طریق یارانه توزیع نفت رو بین افرادی که برای خود رو دارن تو ایران توزیع میکنن و این اسمشو نعمت میذارن. نمیدونم شما مردم سرکار گذاشتین یا خودتون واقعا متوجه نیستین چی میگین. این همه بلا و مصیبت سر مردم ایران آوردین، اصلا از تمام دنیا دیگه ایزوله شده، بعد الان میایید این اجبار و فشار و فقر و گرانی و کمبود و سر مردم میذاریم و برشن بگیم نعمت. من دیگه نمیدونم چی بگم.
گویا رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای بعد از پروسه نرمش قهرمانانه به دروغگویی ناجوانمردانه روی آورده. شما این همه مشکلات و مکافات معیشتی برای مردم به وجود آوردی، حالا داری میگی که مذاکره کردن با دشمن به معنای تسلیم شدن نیست؟ چقدر سفسطه، چقدر حقه بازی، اصلا خیلی حقه بازی آقای خامنه ای.
خامنه ای اوائل انقلاب گفت که ما نفت و اتوبوس و آب و مجانی میکنیم، ما ملت ایران رو به معنویت میرسونه، ما ایرانیان رو در رفاه خواهم رسون و برای ایرانیا بهترین امکانات رو فراهم خواهم کرد. میخوام بگویم که امروز ما دیدیم واقعا چی رفاه و چی مجانی که ملت ایران امروز به جای که در تخت خوابشان، در خونه شخصیشان، در اتاق شخصیشان شب رو صبح کنن، در یک شب رو صندلی اتوبوس‌های شهری 20 تا 25 هزار تومان اجاره میدهن. این هم معنویت ایرانی ها که حاکمان جمهوری اسلامی ایران بهش همواره اشاره میکردن و ایرانیان رو به مقام انسانیت میخواستن برسونن. واقعا شرم بر این حاکمان دروغگوی جمهوری اسلامی ایران باد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شورای فرهنگی بریتانیا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه از آزادی عرس امیری، دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون و کارمند سابق این شورا، از زندان و بازگشتش به بریتانیا خبر داد. حجت کرمانی، وکیل عرس امیری، روز 24 مرداد سال جاری خبر داده بود که دیوان عالی کشور حکم براءت موکلش را صادر کرده است. تبرئه خانم امیری پس از تحمل 3 سال حبس با اتهام اداره و تشکیل گروه غیرقانونی از طریق کار در بریتیش کانسل، شورای فرهنگی بریتانیا صورت گرفت. برای نگاهی دقیق‌تر به این خبر با رضا تقی‌زاده تحلیلگر در گلاسکو همراه میشیم. خوش آمدید آقای تقی‌زاده به این مجله شبانگاه. این خبر در واقع آیا نشانه این هست که جمهوری اسلامی احیانا به تفاهم‌های یا توافق‌های سیاسی با بریتانیا رسیده؟ چون که ما میدونیم که خیلی از دو ملیتی ها یا دو تابعیتی ها هستند الان که در زندانند و سال هاست که به رغم اینکه وکلاشون میگن بیگناهند آزاد نشدند، آیا این رو باید یک تفاهم سیاسی بدانیم با دولت بریتانیا یا فقط مسائل قضایی در این مورد خاص دخیل بوده به گمان شما؟
وضعیت قضایی ایران خیلی روشنه. اونها تا کنون هیچ اقدامی رو بدون دریافت یک اجر و پاداش راه رضای خدا انجام ندادن. با اینکه سر صدایی در مورد آزادی خانم عرس امیری صورت نگرفته و با وجود اینکه احتمال میره مقدمات این کار در دولت سابق ایران، دولت روحانی، صورت گرفته باشه، میشه به این نتیجه رسید که مقدمات با یک تفاهم محدود صورت گرفته به عنوان دستگرمی تفاهم یا توافق بزرگتری، که این توافق بزرگتر همچنان گروگان توافقهای دیگری است یا مبادلات دیگری. خانم زاغری اگر آزاد میشد، جمهوری اسلامی انتظار داشت پیشتر یا همزمان 400 میلیون دلار یا 400 میلیون دلار به اضافه بهره ای که در طول این سالها به اون تعلق گرفته و متعلق به ایران در بانکهای بریتانیا محبوسه و امکان انتقال اون به ایران فراهم نشده، آزاد بشه. نمونه های دیگری وجود داشته. آزاد کردن خانم کایلی مورگیلبرت، خانومی که تبع استرالیا بود و با شرایط دشواری با توافق با استرالیا آزاد شد، یا یک زندانی دیگر فرانسوی که همچنان در زندان جمهوری اسلامی هست. بله، خلاصه کلام من این است که حق با شماست، ولی این یک توافق اصلی و عمده نیست، به نوعی یک دستگرمی است، ولی برای مدت محدودی. و نادری ما شنیدیم که جمهوری اسلامی حتی حکم تبرئه برای یک زندانی که 3 سال در زندان بوده صادر کرده باشه.
اتفاقا سال من همین بود که آیا این میتونه امیدی باشه برای اینکه خانم زاغری مثلا، که یکی از نمونه هاییست که از بریتانیا، در واقع تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی هم داره و سال هاست که در زندانه و پروندهش مدام داره به اصطلاح کش داده میشه، حتی به رغم آزادی های موقتش در تهران باز دوباره به زندان فراخوانده میشه برای جرم های دیگری، در حالی که شوهر و همسر و فرزندش در بریتانیان، آیا این امید میره که به آزادی خانم عرس امیری مثلا گشایشی در کار کسانی مثل خانم زاغری هم ایجاد بکنه یا خیر؟ اگر کوتاه بفرمایید. بفرمایید.
بله واقعا این وجود داره و احتمال توافق هست، ولی قطعا خانم زاغری بدون رسیدن به نوعی توافق که به لغو تحریم ها منجر بشه آزاد نخواهد شد. آزاد کردن پول کلانی بین 400 تا 700 میلیون دلار نیازمند ضوابط بانکی تازه است و برداشتن تحریم ها.
اشاره کردید به تحریم ها، همزمان با خبر آزادی خانم عرس امیری یک خبر دیگر هم منتشر شد که وزارت خارجه کره جنوبی امروز چهارشنبه اعلام کرده که آمریکا به کره اجازه داده، مجوز داده که غرامت معوقه شرکت ماشینسازی ایرانی به مبلغ دست کم 63 میلیون دلار رو باز پرداخت بکنه به ایران. خب این هم یک اتفاق بی سابقه است در این سالهای اخیر یا کم سابقه است. آیا اینها میتونه، یعنی یک کسایی هستن من دیدم که در بعضی رسانه‌های داخل کشور اینها رو به هم دیگه ربط داده بودن که احتمالاً نشانه یک تفاهم‌های بین جمهوری اسلامی و غرب هست، آیا میشه اینها رو به هم ارتباط داد؟
بله میشه، واقعا در سیاست همه عوامل، همه اتفاقات به نوعی به هم تأثیر گذارن و چون این تأثیر رو دارن میشه گفت با هم مرتبط هستن، من جمله کشتی که سپاه پاسداران چند پیش متعلق به کره جنوبی ضبط کرد و بعد با شرایطی اون رو آزاد کرد و بخشی از این شرایط بعد از رفتن مقامات سیاسی کره جنوبی به تهران صورت گرفت. حضور معاون وزیر خارجه کره جنوبی در وین، تماس اون با هیئت ایرانی، مذاکرات معاون وزارت خارجه کره با آقای باقری کنی، در حقیقت هیچ راهی رو بجز کشف مسیر رسیدن به توافق نمیتونه نشون بده. پولی که در کره ایران داره پول کلانیست، 7 میلیارد دلاره و این چند ده میلیون دلاری که آزاد شده در حقیقت شبیه دستگرمی مشابه آزاد کردن خانم عرس امیریست. پول کلان همچنان در گروه توافق عمده تریست که اگر صورت نگیره، تحریم ها برداشته نشه، آزاد کردن اونها آسون نخواهد.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گلاسکو اسکاتلند که به ما پیوسته بود. پس از انتصاب علی عسکری به سمت مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، خبرگزاری فارس از حسین قربانزاده رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی نقل کرده که این شرکت هنوز صورت جلسه‌ای برای بررسی به سازمان خصوصی‌سازی ارسال نکرده است. حسین قربانزاده گفته مطابق قانون صورت حساب مجامع شرکت هایی که سهام عدالت دارند یا در فهرست واگذاری هستند یا واگذار شدند. الهی روانشاد در باره سازمان های خصوصی‌سازی گزارش میدهد.
انتصاب های غیر معمول و انبوه‌تر از گذشته چنان بوده که دیگر تنها این ملت نیستند که دچار شگفتی می‌شوند، بلکه حتی خود افراد درون حکومت را نیز به حیرت واداشته، تا جایی که زبان به اعتراضات جدی گشودند. از انتصاب استانداران و فرمانداران و شهرداران سپاهی گرفته که کمترین دانش مدیریت شهری ندارند تا وزیر و رؤسای هلدینگ‌های پردرآمد و پولساز کشور، همه و همه روزانه در صدر اخبار جای می‌گیرند. به عنوان بارزترین و آخرین نمونه ها می توان به انتصاب حشمت الله قنبری نامی که کارش بررسی تاریخ اسلام در برنامه های مذهبی صدا و سیما بوده به ریاست هلدینگ توریستی پارسیان اشاره کرد، یا حتی می توان از انتصاب علی عسکری رئیس پیشین صدا و سیما به سمت مدیرعامل پتروشیمی خلیج فارس یاد کرد. محمد سرفراز رئیس اسبق صدا و سیما در یک توییت در واکنش به این انتصاب به کنایه نوشته: جناب علی عسکری همان گونه که در صدا و سیما معضلات کشور را یک جا حل کرد، اکنون در تراست خصولتی پتروشیمی خلیج فارس نیز مشکل مالی دولت را حل خواهد کرد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان در گفتگو با رادیو فردا:
اون چه که در ایران اتفاق میفته خیلی فراتر از فساد یا ناکارآمدی است. غارت منابع ملی ایرانی هاست. ببینید این تراست پتروشیمی خلیج فارس بزرگترین شرکت بورسی ایرانه. 40% پتروشیمی کشور دستشه. 8.5 میلیارد دلار فروش و صادراتش بوده سال گذشته. میخواستن به آقای علی عسکری یه هدیه بدن، پاداش بدن بابت اینکه در صدا و سیما آقای رئیسی رو بالا آورد و اون جناح راست افراطی رو پررنگ کرد. منتها موقعی که چنین هدیه عظیمی رو بهش میدن، در واقع داستان همون پادشاهی است که به خاطر عیش شبانش نیمی از مملکت رو میبخشید. یا همین انتصابای دیگه‌ای که شما میبینید در وزارت کار، در واقع از وزارت کار تا شهرداری تهران، از وزارت خارجه تا سازمان اطلاعات سپاه، شما این روزها انبوهی از مدیران دولتی رو میبینید که نه دنبال کارآمدی هستند، نه دنبال اصلاح، نه دنبال نمیدونم بهبود اوضاع مردم هستند، صرفاً و صرفاً پشت شعارهای قشنگ دنبال پر کردن جیبشون هستند. انگار که روح حکومت، انگار که در کنه ذهنش پذیرفته، باور کرده که قرار نیست ماندگار باشه و حالا یه رقابت بزرگی بین مقامات دولتی شروع شده که هر کس هر چه بیشتر، هر چه زودتر بتونه سهم بزرگی از این کیک بکنه و بذاره توی جیبش.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حجت الله عبدالملکی، مردی که هنگام گرفتن رأی اعتماد از مجلس همین چند ماه پیش کاملا ناشناخته بود و اگر کسی هم او را میشناخت به عنوان مجری و داور مسابقه میدان برنامه سرگرمی صدا و سیما بود، اکنون پس از مدتی کار در این سمت به تندی و به سختی زیر تازیانه انتقادات سخت ناصر موسوی لارگانی نماینده مجلس قرار گرفته است. نماینده‌ای که گفته است او حتی یک روز سابقه کار نداشته. بخشهایی از سخنان موسوی لارگانی در مورد وزیر کار را بشنویم. این نماینده مجلس از وزیر کار به دلیل دادن پست‌های کلیدی به افراد ناکارآمد و عدم استفاده از نیروهای کارآمد درون وزارتخانه شاکی است.
به دلیل بی تجربگی پست‌های این وزارتخانه را همچون غنایم جنگی بین شخصیت‌ها، مسئولین و احزاب تقسیم کردید و به همه سهمیه دادید. اینکه افراد کم تجربه و کم تخصص را در پست‌های حساس و کلیدی منصوب کردید، کجای این تصمیم‌گیری خدمت به نظام، ملت و دولت است؟ انتظار دارید با این نحوه مدیریت موزل اشتغال حل بشه؟ آقای وزیر، شما صراحتاً در مجلس اعلام کردید من مسئول اشتغال نیستم. اگه مسئول اشتغال نیستید 4 سال میخواید این وزارتخونه چیکار بکنی؟ یعنی در کل وزارتخانه یک نفر انسان متخصص، جوان انقلابی، اصولگرا، طرفدار دولت و کاربلد پیدا نمی‌شد که این گونه برای دوستان و شرکایتان رزومه ایجاد کردید. با این وضعیتی که در وزارتخانه می‌بینم، حقیقتاً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه بعد از شاید وزارت سمت اقتصادی ترین وزارت، پردرآمدترین وزارت است، با بی‌کفایتی، با بی‌تجربگی، با این مدیریتی که دارید انجام میدید به نابودی کشیده میشه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
این شکل غارت منابع ملی فراتر از فساد یقه سفید ها یا یقه آبی هاست. تبعات جدی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی داره. ماهیت یک حکومت بعضی وقتا ماهیت یک تمدن رو عوض میکنه، نظیر اتفاقی که در روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر افتاد. حکومت ایران اون اوایل اینو تئوکراسی بود یا یک نوع نظام انقلابی که توش فساد وجود داشت، بعدن تبدیل شد به یک نوع کلپتوکراسی، یعنی دوستالاری. حالا داره تغییر ماهیت جدی میده به سمت کاکیستوکراسی، پخم سالاری، ناشایسته سالاری. یعنی شما میبینید کسانی رو که در مصادر امور نشستن به غایت بی اطلاع، به غایت بی تجربه و به غایت فاسدن و این فراتر از فساد یقه سفید هاست. تأکید میکنم پس لرزه های بزرگی داره و ماهیت یک حکومت یا ماهیت کشور رو عوض میکنه.
حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، به رادیو فردا میگوید همه این مصائب اقتصادی که کشور با آن روبروست و حتی مصائبی فراتر از آن را که شاهد هستیم قابل درک هستند.
در سال 57 بخش غالبی از مردم کشور با چشمان بسته به یک آیت الله اعتماد کردند و او با استفاده از فرصت به دست آمده بلافاصله در فرمان تأسیس بنیاد مستضعفان حسابهای بانکی همه مقامات و کارفرمایان رژیم پیشین را به نام خود مصادره کرد. با فاصله چند ماه در اصل 45 قانون اساسی قباله تمام کشور را اعم از منابع زیرزمینی، دریاها، رودخانه ها، کوها و مرغزارها همه را به نام ولی فقیه برای خود قباله کرد. در اصل 44 قانون اساسی کلیه صنایع بزرگ کشور را به دولت منتخب و تحت امر خود سپرد و در همون سال اول در جنگ تعهد علیه تخصص دانشمندان، متخصصان، اندیشمندان کشور را تاراند، یا خانه نشین کرد و مقلدان نابینای خود را به مناصب بزرگ کشوری و لشکری برگمارد. او خود بدون کوچکترین علم، تجربه یا سابقه کاری خود را در رأس همه مردم کشور قرار داد و فصل الخطاب شد. وضع کنونی دیواری است بر خشت کجی که بنیانگذار نهاده است.
ابراهیم رئیسی روز 9 دی ماه در سفر به قم از هجمه ها به دولت گله کرد و گفت این دولت به دور از فامیل بازی است، اما تلاش می کنند که آن را طور دیگری به مردم معرفی کنند. کارشناسان اما به این نتیجه رسیدند که نیم نگاهی به فهرست بلند بالای انتصاب های فامیلی در دولت 13 و حتی در دفتر خود ابراهیم رئیسی از نادرستی ادعای او حکایت دارد.
الهی روانشاد گزارش می داد. اما بازگردیم به گزارش بحث اقتصادی که در ابتدای همین مجله داشتیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران از طرح دولت ابراهیم رئیسی برای توزیع نان با کارت مخصوص پس از حذف ارز 4200 تومانی خبر داده. مسعود میرکاظمی روز سه‌شنبه 21 دی اعلام کرد اگر حذف ارز ترجیحی اجرا شود، دارو و نان حلقه آخر هستند و کارت مخصوص خرید نان به شهروندان داده خواهد شد. اون مکانیزم کار را چنین توضیح داده که با حذف ارز ترجیحی مردم نان را به قیمت فعلی می‌خرند و ما با تفاوتش را دولت به نانوا پرداخت می کند. مرتاد سید اسکری اقتصاددان ساکن نروژ در این باره به رادیو فردا اینطور گفته.
این نشون دهنده این هستش که یک جراحی بزرگ اقتصادی در اقتصاد ایران در دستور کار هست و به شدت از واکنش های طبقات فرودست یا دهک های پایین می ترسند و با این امر می خواهند اول جلوتر اون طبقات رو آروم بکنن و اون اطمینان روانی و اقتصادی رو بهشون بدن که مشکلی در زمینه معیشتشون پیش نمیاد، چون این امر نشون دهنده میشه هستش که قیمت نان افزایش پیدا خواهد کرد و نان هم میرود که آرام آرام مردم برای خریدش دچار مشکل بشن. در نتیجه این طرح کارت نان رو در دستور کار قرار دادن تا آنجا که بتونن پوشش بدهند و این امر رو انجام بدن و به نوعی جلوگیری کردن از ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران برای طبقات پایین هست. البته باید با احتیاط نگاه کنیم، چون دولت ماهیتاً یک نوع عدم تمرکز خاص در تصمیم گیری ها داره، چندین مدل طرح رو ارائه همزمان و پس از اون فراموش میکنه. ببینید ارز 4200 تومانی عملا حذف شده، یعنی به نحوی که در 6 تا 9 ماه گذشته به بسیاری از کالاها ارز 4200 تومانی داده نشده و پس از اینکه موج اعتراض اجتماعی بلند شده اومدن ارز رو به بخش‌های تخصیص دادن. در نتیجه ارز 4200 تومانی حذف خواهد شد با قطعیت بالا. البته در این میان یک بازی روانی راه خواهند انداخت که راه انداختن که میگن که برای برخی کالاها مثلا دارو یا نان حذف نمی شود، اما با توجه به طرح کارت نان نشان دهنده این هست که این امر اتفاق خواهد افتاد و این امر رو دارن سازماندهی می کنند. ببینید دو مدل توافق خواهیم داشت. توافق کوتاه مدت، این توافق کوتاه مدت و گام به گام خواهد بود، یعنی به عنوان مثال اندکی از دارایی های ایران آزاد خواهد شد و ایران سطح غنی سازی رو کاهش خواهد داد. در این خصوص در کوتاه مدت اتفاقی که خواهد افتاد از نرخ رشد ارز جلوگیری خواهد شد، کالاهای دارایی سرمایه ای مثل خودرو و طلا پایین تر خواهد اومد. این اتفاقی است که در کوتاه مدت میفته. اگر به سمت توافق بلند مدت تر بره این امر باثبات تر و پایدارتر میشه، یعنی این امر پایین تر میاد. اما در بلند مدت چه اتفاقی میفته؟ اگر بتوانند که بعید میدانند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مثل کسری بودجه، مثل فساد اداری یا دیگر مشکلاتی که مثل بدسالاری یا خدمت شما عرض کنم انتصابات بسیار بدی که چندین روز گذشته ما شاهدش بودیم در زمینه بورس، اینها بخواهد کماکان در دستور کار باشد، پس از مدتی دوباره شاهد افزایش قیمت کالاها و خدمات خواهیم بود، چون اینها قشنگ یک اثر مستقیمی رو ساختار اقتصاد ایران دارن و بسیار جا خوش کردن اونجا، یعنی نهادینه شدن. مسئله اقتصاد در اقتصاد ایران نهادینه شده هست و مثلا ما نمونهش رو ما میبینیم که اتفاقاتی که میفته، این فساد سازمان یافته که هر روز هم توسط حکومت خودش هم اعلام میکنه حداقل بخشی از اون رو، باعث بازگشت گران شدن قیمت کالاها و خدمات و دیگر مشکلات در اقتصاد ایران میشه.
دیدگاه مرتضی سید عسکری رو شنیدید، اقتصاددان ساکن نروژ. امیرعلی حاجی زاده از فرماندهان سپاه پاسداران از خط و نشان کشیدن سپاه برای حسن روحانی در زمان ریاست جمهوریش و در یک جلسه محرمانه پرده برداشته. امیرعلی حاجی زاده گفته است در آن جلسه که ما رفتیم پیام جلسه این بود که آدم نباید خودزنی کند، برای ما قابل تحمل نیست و دفاع از انقلاب و ملت و نظام رهبری خط قرمز ماست. امیرعلی حاجی زاده میگه به آقای روحانی گفتن که فکر نکن همیشه میتوانی این حرف را بزنی و ما هم سکوت کنیم. در این باره بشنویم دیدگاه مهدی گلرو، فعال تحلیلگر سیاسی در سوئد رو.
4 سال پس از دیدار فرماندهان ارشد سپاه پاسداران با حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران فرمانده هوافضای سپاه اعلام کرد که در آن جلسه با حضور قاسم سلیمانی با انتقاد از حمله‌های لفظی روحانی به سپاه پاسداران تهدید کرده بودند که نظام و رهبری خط قرمزشان است. امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه در مصاحبه با روزنامه کیهان که روز چهارشنبه 22 دی منتشر شده اشاره‌ای به زمان دقیق برگزاری این جلسه نکرد، اما 2 مرداد 1396 در آستانه مراسم تنفیذ حکم دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی خبر دیدار فرماندهان سپاه با او منتشر شد. در این دیدار 5 فرمانده ارشد سپاه از جمله محمد علی جعفری، قاسم سلیمانی، غلام حسین قیپور، اسماعیل کوثری و امیر علی حاجی‌زاده حضور داشتند. آقای حاجی‌زاده در مصاحبه با کیهان که چند روز پس از سالگرد سرنگونی پرواز 752 منتشر شده، اما هیچ اشاره‌ای به نقش او در این رویداد به عنوان یکی از متهمان اصلی نشده. با این وجود با اشاره به سخنان انتقادی حسن روحانی درباره سپاه پاسداران گفته است: گفتیم اگر این حرف‌ها را بزنید برای ما قابل تحمل نیست. در مرداد 96 جزئیاتی از این دیدار منتشر نشد و صرفاً از آمادگی سپاه برای همکاری همه جانبه با دولت در راه تحقق اهداف انقلاب اسلامی خبر منتشر شد، اما این دیدار پس از آن برگزار شد که تنش لفظی میان حسن روحانی و رهبر جمهوری اسلامی و همچنین سپاه پاسداران افزایش یافته بود. حدود 1 ماه پیش از برگزاری این جلسه، روز 1 تیر ماه، حسن روحانی در انتقادی تلویحی از فعالیت‌های سپاه پاسداران گفته بود که بخش از اقتصاد ایران به دست دولتی داده شده که هم تفنگ دارد و هم رسانه و به گفته او کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند. در مقابل محمد علی جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران، این سخنان را بی انصافی خوانده و گفته بود که اگر دولت بدون تفنگ باشد توسط دشمنان تحقیر و تسلیم خواهد شد. درگیری لفظی حسن روحانی و آیت الله خامنه‌ای و همچنین نهادهای زیر نظر او در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی به شکل قابل توجهی افزایش یافته بود و حسن روحانی در سخنان خود تلاش می‌کرد کاستی‌ها و ناکارآمدی‌ها را صرفاً به پای نهادهای حکومتی بگذارد. امیرعلی حاجی‌زاده در بخش دیگری از مصاحبه اخیر خود با اشاره به صریح و تند بودن این جلسه گفت: این جمله حاج قاسم سلیمانی این بود که گفت آقای روحانی میخواهی مسیر احمدی نژاد را بروی؟ تو هم میخواهی مثل او بشوی؟ محمود احمدی نژاد که با حمایت سپاه و رهبر جمهوری اسلامی 2 دوره به ریاست جمهوری رسید، از میانه دور دوم تقابل لفظی با سپاه و رهبر جمهوری اسلامی را آغاز کرد تا جایی که شورای نگهبان صلاحیت او را برای انتخابات ریاست جمهوری اخیر رد کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس سپاه متهم هستند به اینکه با تسلط بر نهادهای اقتصادی و صرف هزینه‌های گسترده نظامی در داخل و خارج از کشور و در این حال سرکوب اعتراض‌های سیاسی و اجتماعی، آسیب‌های جدی به ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران وارد کردند.
بله، گزارش وحید پوراستاد همکارم رو شنیدید، اما بعد از این گزارش دیدگاه مهدی گلرو، فعال تحلیلگر سیاسی رو در همین باره بشنویم.
به سیاق معمول الان که چند ماه از انتخابات ریاست جمهوری میگذره، تکلیف رئیس جمهور سابق باید مشخص بشه، جایگاهش در آینده سیاسی جمهوری اسلامی و آینده رئیس جمهور سابق باید معلوم بشه. معمولا اینطوری هستش که وقتی 8 سال به پایان میرسه و انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه، چند ماه بعد مشخص میشه که رئیس جمهور از برق منحرف بوده، جریان انحرافی داشته یا فتنه‌گر بوده یا به هر کدوم از این عناوین تا الان شناخته شده. به نظر میرسه مجلس پروژه‌ای که آینده سیاسی روحانی رو قرار معلوم بکنه کلید خورده. از مناظره ها این آینده نچندان روشن برای روحانی مشخص شد. توی مناظره ها بارها مورد خطاب قرار گرفت روحانی به عنوان کسی که باید ازش شکایت بشه و باید روند کارهاش در طی 8 سال مورد بررسی قرار بگیره و حتی در دادگاه حاضر بشه. الان با توجه به مصاحبه‌ای که صورت گرفته، این مصاحبه با کیهان، و به نظر میاد که همون مسیر قراره که در پیش گرفته بشه. آقای حاجی زاده به سال 96 اشاره میکنه که خب توی دور دوم انتخابات سال 96 آقای روحانی حمله های خیلی شدیدی به سپاه میکرد و حتی چند باری بلا فاصله بعد از سخنرانی آقای خامنه ای به شکلی یک سخنرانی میکرد یا یک مصاحبه میکرد و حمله مستقیم به شخص آقای خامنه ای میکرد و مورد انتقاد قرار میداد صحبت هاشو. چند ماه بعد از انتخابات ما شاهد این بودیم که به طور کامل مسیر تغییر کرده و نه تنها دیگه در برابر سپاه سکوت نمیکنه، انتقاد که نمیکنه که خب یه مسئله بود که بعد از انتخابات اتفاق افتاد، ولی دیگه حتی سکوت هم نبود، بلکه بارها و بارها از عمل کرد و تصمیمات سپاه حمایت کرد، تا جایی که یک نامه منتشر کرد آقای سلیمانی در سال 97 و از مواضع هوشمندانه دولت تشکر کرد. یعنی این تغییر رویکرد دولت از سال 96 به سال 97 به نظر میاد دلیلش همین جلسه هستش که حاجی زاده به اون اشاره میکنه و میگه که مورد حمله شدید سپاه قرار میگیره روحانی و در واقع تهدید میشه. دوباره پرداختن به اون جلسه برمیگرده به اتفاقی که توی مجلس الان در حال وقوع هستش، اینکه قراره که نهاد ریاست جمهوری عمل کردش در دوره روحانی مورد بررسی قرار بگیره و به نظر میرسه که مثل رؤسای جمهور گذشته در جمهوری اسلامی ما شاهد این خواهیم بود که روحانی هم با یکی از صفاتی که احتمالاً در روزهای آتی از دهان آقای خامنه‌ای شنیده خواهد شد، به یکی از همون رئیس جمهورهای سابقی که رئیس جمهور مورد قبول نظام و انقلاب اسلامی نبودن تبدیل خواهد شد.
مهدی گلرو فعال و تحلیلگر سیاسی بود که دیدگاهش رو رادیو فردا در میان میگذاشت. در همین باره باز دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی دیگر رو بشنوید، جمشید برزگر در لندن.
صحبت های آقای حاجی زاده در واقع اشاره است به دیداری که شماری از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز دوم مرداد سال 96 با آقای روحانی داشتن، چند روزی بعد از اون که آقای روحانی از سپاه پاسداران و دخالت های سپاه در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت در واقع از سپاه پاسداران به عنوان دولتی یاد کرد که هم تفنگ داره، هم پول داره و هم رسانه و در واقع در کار دولت عملا مداخله و کارشکنی میکنه. اگر این موضوع رو در کنار دیگر اقدامات سپاه و رفتارهایی که سپاه پاسداران با دیگر رؤسای جمهوری داشته بگذاریم، میبینیم که عملا این سپاه پاسداران هستش که نقش اصلی برای تصمیم گیری و اداره کشور رو برای خودش قائل هست و اعتباری برای رأی مردم و نهاد ریاست جمهوری قائل نیست. یعنی اینجا بحث شخص و عمل کرده حسن روحانی نیست، او هم به اندازه دیگر کارگزاران جمهوری اسلامی در پدید آوردن این وضعیت فاجعه بار کنونی سهیم بوده. اما آنچه که اتفاق افتاده، مثلا فرض کنید شما به نامه 20 تن از فرماندهان سپاه به محمد خاتمی اگر توجه بکنید که در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی اتفاق افتاد و هشداری که به آقای خاتمی دادند برای اینکه خط مشی خودش و نحوه کار خودش رو عوض بکنه، یا اختلافی که پس از اینکه محمود احمدی نژاد از سپاه به عنوان برادران قاچاقچی یاد کرد و بین اونها اختلاف پیش اومد که تا امروز هم ادامه پیدا کرده، و همین هشداری که قاسم سلیمانی به گفته حاجی زاده به حسن روحانی داده، همه اینها مؤید این نکته هستش که سپاه پاسداران در واقع اعتباری برای نهاد ریاست جمهوری و برای شخص رئیس جمهوری که منتخب مستقیم مردم هست قائل نیستند و در نتیجه به خودشون این حق رو میدن که برای او به روشنی تعیین تکلیف بکنن و با استناد به قدرتی که دارن چه در حوزه نظامی و امنیتی چه در حوزه اقتصادی و رسانه‌ای در واقع رئیس جمهوری یا برگزیده مردم رو که به مردم وعده هایی داده، قول هایی داده و بر اساس اونها به این سمت رسیده اونها رو نادیده بگیره و به آنچه که سپاه میخواد عمل بکنه.
جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی ساکن لندن بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
دقیقه است به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر در این مجله شبانگاه رادیو فردا همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش و لبخند دارم.